الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. روایت اولی رو که من نقل کردم از کافی شریف عرض شد که مرحوم مجلسی در سندش تأمل دارن. البته تأمل در سند هیچ منافاتی با متواتر بودن این مضمون ندارد، کما اینکه خودشون در مرآت اشکال سندی میکنن. در واقع چی میفرما؟ قد تواترت ال بله بر روایت عامه و خاصه. حالا ما میخوام ببینیم ایشون نشأ تأملشون چی بوده. آیا منشأ تأملشون همون حسن وشاء یا معلبن کیه قبل از وشاء؟ ببینید سندشو، ببین قبلش کیه؟ معلبن محمد. خب ما دیروز اشاره داشتیم به این که شاید نظر مرحوم مجلسی به وشاء باشد. و شا همینجور بالاخره مشکل داشته قبلا. مرحوم آقای مامقانی وجوهی را برای تقویتش نقل میکنن و در آخر توصیقش میکنن، کمایی که مرحوم آقای خویی هم ظاهرن بله توصیقش کردن. 7 تا 8 تا وجه میارم، من سریع میخوام بحث دیگر مطرح کنم. مراجعه کنید جلد 20 چاپای جدید تنقیح المقال، الان 32-33 جلد ظاهرن تو بازاره، یه 30 جلد دیگه هم ظاهرن داشته باشد تا تمام بشه. خلاصه ایشون میفهمد که اما وثاقته صفحه 158 فیشهد بها امور، یک قول النجاشی انه خیر که در پاورقی گفته شده است که این کلمه در اکثر نسخ نجاشی نیست، کلمه خیر. خب غیر اولشون این است که جواب شد. باز قول نجاشی انه من وجوه الطائفه، خب این سوره کبرای هم از مجلسی اول نقل میکنن که کلمه وجهون توثیقون، این مجلسی اول میفهمه، یعنی که انه از چارچوب بله فلان و ثقتون خارج شدن، مطلب درسته، حق همینه، ما نباید در چارچوب ثقتون خودمونو محصور کنیم. شو میفهمد که لأن دعب علمائنا السابقین فی نقل الاخبار کان عدم النقل عمن کان الا عمن کان فی غایت الوثاقه ولم یکن یوم اذن مال ولا جا حتی یتوجه الیهم ولدا یحکم صحت خبری. خلاصه این وجه دومشون کلمه وجه، یعنی دلیل دومشون. دلیل سومشون بله فرمودن که این نهاد شیخ کان عینا من عیون الطائفه، باز حرف نجاشیه، وجه باز فرمودن چی؟ عین. دلیل چهارمشون روایات محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشونه و در رجالشون استثناء نشده، هر کسی که استثناء کرد اون ضعیف، هر کسی که استثناء نکرد بر قوتش باقیه، این جز مستثنیات نیست. دلیل بله پنجم روایت ابن ابی عمیر، اگر او درست بشود لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. بعضی میگن لا یرویش درسته، لا یرسل از کجا معلوم؟ خب اینم دلیله، درست هم هست. کونو شیخ الاجازه، شیخ خطبه الاجازه تو جزه بالاخره ادله میگیرن. سی ما بعد کون المستجیر، چون ببین کی ازش اجازه گرفته، مثل ابن عیسی کمالا یخفا، این شخصیتی بود که از هر کس حاضر نبود بالاخره استجازه کنه. این چند تا دلیل شد؟ شش تا. هفت، تصحیح العلامه، طریق الصدوق مرحوم علامه طریق صدوق را به شخصی به نام نهدی تصدیق کرده. خب این آقا در طریقش، این یه خورده مشکله. توثیقات چیه؟ متأخرینه، که البته استاد ما میفهمد که توثیقات متأخرین مثل علامه هلی باشد درش هیچ بحثی نیست. مرحوم های خویی تأمل دارد در توثیقات متأخری. خلاصه شما که علامه هلی طریقی را به صدوق توثیق کرده است، این آقا در طریقش. خب چند تا شد تا اینجا؟ هفتا؟ هشت. قول شهید در مسالک، ان الاصحاب ذکروها فی الصحیح، وقتی که روایتی از ایشون نقل میکنه میگه روایت صحیح. روایت اگر تصحیح شد یعنی سندش هم تصحیح شده. اینه. خب دلیل هفتم یا هشتم، روایت المشایخ عن و روایت عن المشایخ، شخصیت ها ازشون روایت میکنن، ایجاد هم شخصیت ها روایت میکنن. این اولیش مهمه، روایت المشایخ. دلیل آخری کونه کثیر الروایه مع کون روایته مقبوله. به این اشاره کردیم دیروز چند تا روایت دارد در کتب اربعه. بله؟ خب این ادله محکمیست به نظرم، البته اگر در کتب اربعه باشد، در کتابایی که معتبر باشد. خب لذا در آخرشون میفهمد که فظهر من ذلك كله، این حرف ماماقانیه، ان عد حدیث الرجل من الصحیح المصطلح متعین. صحیح المصطلح چه؟ امامیه عادل باشد. این آقا اینجوریه. خب بعد در پاورقش هم فرزان داشت میفهمد که ان القرائن الكثيرة القوية تقتضی الحكم على المترجم بالوثاقة فهو ثقة جليل والرواية من جهته صحيحة والحكم عليه بالحسن يا حسن غمت لاحقة. مناسب نیست که از این تعبیر حسن بکنم، نه خیر ثقه است. پس ظاهرا از ناحیه وشاء مشکل نیست، ممکن است مشکل از ناحیه کی باشد؟ بله کی؟ معلب نه محمد. خب ما این شخصیت را ممکن است ایشون در نظر گرفته و فرمودن که ضعیف علی المشهور. خب ببینید آقای مرحوم آقای خویی در جلد 18 نمیدونم آوردن یا نه، بله در جلد 18 از ایشون، جلد 18 صفحه 258، عبارتشون این است که این شخص ثقه است. اما ما با دقت میبینیم که با یک مقدار مراجعه در میبینیم که این شخص اصلا توثیقی نداره. مرحوم نجاشی، این آقا معلی بن محمد بصریه، معلی بن محمد بصری نجاشی فرمودن مضطرب الحدیث و المذهب، هم اضطراب در اعتقاد دارد و هم اضطراب در حدیث دارد. خب ببینیم معلی بن محمد توصیح هم که نداره، آیا این کفایت میکنه؟ صفحه چند بود من عرض کردم؟ 258. خب منطقه یک سری کتاب هایی دارد، شیخ هم ازشون مطلبی نقل میکنم، مقدار کتاباش رو فقط نقل میکنم. بله در کامل زیارات روایاتی ازشون نقل شده است. ابن الغزائری فرموده است که یعرف حدیثه و ینکر، چند تا معنا بر این کلمه ذکر شده، یعنی بعض احادیثش قابل قبوله، بعض احادیثش مردوده. و یروی عن الضعفاء، از ضعفا نقل میکنم. و یجوز ان یخرج و یخرج شاهدا، احادیث معلی بن محمد رو به عنوان، نه به عنوان دلیل، به عنوان مؤید میشه. خب پس نجاشی فرموده مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب، ابن الغزائلی میگه یروی عن الضعفا، حدیثش هم یعرف و ینکر، به عنوان شاهد میشه نقلش کرد. خب مرحوم نجاشی فرمودن کتبه قریبه، یعنی قریبه من السلامه، خیلی مشکلی نداره. بالاخره توثیق نشد این شخص. اما آقای خویی میفهمد که الظاهر ان الرجل ثقه، چون توثیقش میکنه، یعتمد على روایاته، پس روایات از نهایه ایشون هیچ مشکلی نداره. و اما قول النجاشی، نجاشی فهمودن که مضطرب فی الحدیث و المذهب، این مانند به ساقط است، اضطراب در حدیث، اضطراب در مذهب، این مشکلی به بالاخره به ساقط شخص نمیزنه. چرا اضطراب در حدیث؟ میفهمد که اما اضطراب فی المذهب فلم یثبت. کی میگه ایشون مضطرب المذهب بوده؟ کی میگه مشکل عقایدی داشته؟ کما ذکره بعضهم، خود که بعضی گفتن همچین مشکلیشون نداشته است. و علا تقدیر ثبوت، بر فرضی که ثابت بشه منافات با وثاقت، این مبنای ایشون است، با وثاقت منافات ندارد. استرابش در حدیث یعنی چی؟ مضطرب فی الحدیث، چون تبیین میکنه معنی انه قد یروی ما یعرف و قد یروی ما ینکر، یعنی یه مطالب نقل میکنه که مردم بله قبولش میکن، میپذیرن، و روایت هم نقل میکنه که مردم مورد پذیرش مردم نیست. بالاخره هذا لا ینافی الوثاق، با وثاقت چه منافات تنافی دارن؟ بعد میفهمد که قول نجاشی هم که فهمدن قریب، کتب قریبون، اینا کمک ماست. نتیجه خب پس اون مشکل روایت عن الضعفا چی؟ این کی گفته بود؟ ابن غزالی میفهمد که صحیح علا تقدیر ثبوتها، چه مبنای خودش که اصلا قبول ندارن کتاب ابن غزالی، بر فرض اینکه این مطلب ثابت بشه، لا تضر بالعمل بما یروی عن الثقات. حالا آقایش یروی عن الضعفا، حالا روایتی داره که یروی عن ثقات، اونم نپذیریم برای چی؟ فالظاهر، این حرفای خویه، فالظاهر ان الرجل معتمد علی، هیچ مشکل نیست. به نظر عقیب با توجه به حجم روایاتی که ایشون در کتب اربعه دارد، ما هیچ راهی هم نداشته باشیم، همون کثرت روایت که پایت میکند، بیش از 700 تا روایت نقل میکند. کسی که مشکل داشته باشه در کتب اربعه با اون خصوصیات، اون حرفی که صدوق در مقدمش میفهمد، حرفی که مرحوم کلین در مقدمه دارد، کسی که ضعیف باشد، مشکل داشته باشد، از اون 700 تا روایت در کتب اربعه نقل نمی کنن. یعنی روایاتی که در، یعنی در 700 موردش این آقا در طریقش باشد. خلاصه الرجل ظاهرا مورد هیچ اشکال و تأملی نیست، لذا ایشون علل مشهور را فرموده، شد نظر خودشون این نباشد. حالا حرف آقای ما مقانی را بزنم، ایراد نگیرید به من که شما برخلاف مبناتون دارید حرکت میکنید، من همون حرفای قدما را نقل میکنم، بعد نظرات معاصرین را به عنوان بالاخره جمع‌بندی همون آراء قدما، اونا ناظر به آراء قدما هستن، بعد نظر خودشون هم میدن. نظر حقیقی نیست که این آقا هیچ مشکلی ندارد، معلب نه محمد، آقای خودم دید ایشون فرمودن، البته طبق مبانی که خودشون دارد. مرحوم امام آقانی هم همین حرف را میزند، میفهمد که در جلد 3 صفحه 233 میفرماد، جلد 3 چاپ قدیم، روایته عن الضعفاء غیر قادحه، هم حرف های خوده، فی ما روا عن الثقه، از ضعفاء روایت نقل کند ضرر به روایتش از ثقات نمیزن، و فساد مذهبهی لم یثبت، باز حرف های خوده، ثابت نیست که ایشون منحرف العقیده است، و کونه شیخ و اجازه یغنیه عن التوثیق. این مبنای ممقانیه، دیدید در توثیق وشها چیکار کردن؟ شیخوت رو مطرح کردن، اینجا هم همین مطرح میکنن، شیخ اجازه بودن رو همه قبول ندارن، ایشون از این طریق وارد میشه. حالا شیخ اجازه است، خب شما کجا حرفتون رو مطرح کردید؟ میفهمن کما برهن علیه فی فوائد المقدمه، در مقدمهشون 3 تا فایده ذکر میکنن، انصافا یلیق به مباحثه و مطالعه و دقت، نمیگم همش بالاخره 100% مقبوله، ولی انصافا مباحث مهم اونجا مطرح میکنن که مبانی خودشون تو اون مقدمه است، میفهمن که من اونجا مطرح کردم که شیخ خط اجازه خودش یکی از چیه؟ وجوه توثیق وثاقت. مطلب دیگه در آخر میفرمان، اما در آخر این کلمه رو دارم، ولا اقل عد الرجل من الحصان، بابا از رتبه ضعیف او را بیاید بالا، رجل حسنه، آیا خوب فهمیدن چیه؟ ثقه است. ما با توجه به کثرت روایاتش و نبود معارض، نبود معارضی که قابل بالاخره بله اعتنا باشه، ما میگیم ثقه است، چون میفهمیم که حسن است. پس روایت اول کافی شریف از نظر سند مشکلی ندارد، هرچند مرحوم مجلسی فرمودن ضعیف علل مشهور. خب حالا ببینیم معنای این روایت چیه، من ما تولم. خب ایشون اولا میان یک بحث رجالی میکنم که بحث کردیم و تمام شد، بعد میان یک بحث ادبی میکنم، بالاخره اینجا فرمودن میت جاهلیه، میت جاهلی مرکبه، مرکب اضافیه، توصیفیه، میفهمد که مراد اینه، میت جاهلیه یعنی کموت من کان قبل الاسلام علیه الناس، قبل از این که اسلام بیاد پیامبر اکرم مبعوث بشن، مردمی که میمردن چجوری میمردن؟ من الکفر و شرک و ضلال، کسی که امام زمانشو نشناسه بمیره کافر مرده، مشرک مرده، ضال و گمراه مرده. آقای مجلسی، این برداشت شماست یا فرمایش امام معصوم اینه. نخیر، ظاهر روایت همینه و فرمایش امام همینه. شاهدتون چیه؟ میفهمد کمان اشاره یدل علیه استبعاد السائل. سائل به اصطلاح ما چی میگن؟ جا خورد. یعنی چی؟ کما یدل علیه استبعاد السائل، بعید شمرده، جا خورده. و تکریر السؤال، سائل دوباره سؤال کرد که چی گفت؟ قال ذلك رسول الله، این مثل پیامبر فرموده. و استعظامه ذلك، این مطلب را خیلی بزرگ شمرده. میفهمد که از این استبعاد یه قرینه، تکرار سوال این دو، استعظام قضیه، از اینا استفاده میشود که معنای روایت همین است که من گفتم. کسی که امام را نشناسد بمیرد مشرک مرده، گمراه مرده، کافر مرده. بعد این مطلبی را از نهایه نقل میکنه. قد تكرر ذكر الجاهليه في الحديث. ابن اسد میگه خب جاهلیت یعنی چی که در روایت زیاد آمده؟ ابن اسد بیان میکنه، میگه وهی الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام. جاهلیت همون وضعیت عرب قبل از اسلامه. چی بوده وضعیت عرب قبل اسلام؟ این حرف نهایی است. من الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. پس حرف یعنی برداشت ما رو مجلسی، بله، یه برداشت دوری نیست. خود ابن عصیرم همینه میگه، میگه جاهلیت معناش اینه. خب امامم تعبیر جاهلیت کرده. خب این هم نکته دوم. نکته سومی که مرحوم مدرسی بهش اشاره دارن، مراد از امام کیه؟ می فهمون که امام عمه. مراد از امام اون کسی که مفترزون بله طاعه باشد، کسی که اطاعتش را خداوند عز و جل بر ما واجب کرده. در اون دوران، در اون دورانی که هستیم، اعم از نبی یا امام. یه وقت ممکن است که ما در دوران پیامبر اکرم باشیم، اونی که مفترض الطاعه است و طاعتش بر ما واجب است پیامبر اکرم. ممکن است زمان امام جعفر صادق باشیم علیه صلوات المسلم، اونی که مفترض و طاعه است، اطاعت بر واجب است امام صادق. امروز هم آقا امام زمانه. ببینید چی میفرمان؟ قوله ولیس له امام. این بیان امام مجلسی است. میفرماد که ای لا یعتقد ولا یفترض على نفسه طاعت من اوجب الله طاعته. لیس له امام، نه که امام نیست، امام هست، اما این آقا زیر بار نمیره، اعتقاد نداره. حرفا چیه میزنید؟ چرا من مطیع بله کسی باشم به نام امام معصوم؟ اعتقاد ندارد، لا یعتقد لا یفترض، بر خودش فرض نمیداند اطاعت کسی که خدا بر او اطاعتش واجب کرده است. چیه؟ فی زمان، این مهمه. فی زمان من من بله فرضاً اوجب الله طاعته علی فی زمانه. این مهمه. کی اون؟ اون بزرگوار نبی کان او امام. یادم آمد اون روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام در عرفه ظاهرا بودن یا منا، حالا از من تردیده، چون توی خیمه بودن، بعد تو کافی شریف آمده است، پرده را زدن کنار، بعد با صدای بلند سمت راست، دوباره سمت چپ، دوباره رو به رو، ایها الناس ان الامام رسول الله، امام پیامبر است، ثم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم زین العابدین، ثم محمد الباقر، ثم ها من امام هستم. این حدیث را ببینید، خیلی نکات دارد. تبلیغ امامت، تبلیغ اسلام صحیح کجا؟ در ایام حج و بالخصوص اون اوقات تجمع مردم. این نکته ای بسیار مهم، سمت راست، سمت چپ، روبرو، با صدای رسا و بلند این مطلب را اعلام کردن. پس بیان مجلسی بیان بسیار بالاخره متین و صحیحیه که فرمودن امام مفترض الطاعه، اما از این که پیامبر باشد یا امام. این حدیث را بخونم دیگه عرضم تمام، فقط بخونم حدیث را، توضیحش فردا انشاءالله. شما به سندش دارم، بازشون گیر میده، فقط حدیث را بخونم. ابن ابي يعفور حديث دوم، عن قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مات وليس له امام، قبل چی بود؟ وليس عليه امام، اینجا داره من مات وليس له امام فميتته ميت جاهليه، میگه قلت ميت كفر، امام فرمود ميت ضلال، واسه بابا اینا کا فهم میکنه. قلتو فمن مات اليوم وليس له امام، امام فرمودن که فمیتته میته، بله، کسی که بمیرد و امام ندارد میته او جاهلیه است، امام فرمود نه. این روایت با روایت قبل یه فروقی دارد، تا فردا انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.